سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم مری با هوشیاری 43 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. موضوع جلسه امشب پذیرشه و مترجمم آقای بیژن. جلسه خدمتشون.
Sean, is that my cue?
Okay, here we go. You got my voice?
Yes.
All righty then. The floor is yours. We are good to go. Let's get them.
Okay. Thank you very much. My name is Mary, and I'm an alcoholic. And I'm very happy.
Go. Sorry.
And I'm very happy to be here today.
خیلی متشکرم دوستان. اسم من مری هست. بسیار شادمانم از این هستم که در اینجا هستم با و در جلسه شما حضور دارم.
Wow, I'm getting emotional all of a sudden. yeah, I am sober a long time and I'm constantly in awe of the power of Alcoholics Anonymous.
من سالهای بسیار زیادی است که هوشیار هستم و هنوز هم در حیرت و مبهوتم که این قدرت الکلی‌های گمنام چقدر شگرف هستش. Yes.
And how it cuts across all cultural, social, economic, religious and national boundaries. It's just mind-boggling to me.
و واقعا برام خیلی جای شگرفی داره که میبینم احساس میکنم که این برنامه چطوری یک میانبریست بین فرهنگ ها، دین ها، نژاد ها، طبقات مختلف از هر نوع وضع زندگی در دنیا که باشه، چطوری این برنامه کارساز هست و میتونه همه رو به همدیگه متصل و مرتبط بکنه. مری؟
Yes, glad I'm being qualifying through an interpreter because I have a tendency to use four-letter words, and I know that Bijan is going to clean me up.
می‌فرماید که من عادت دارم که از یک کلمه‌ای که الان البته ایشون نگفتن به زر زبون نیوردن استفاده بکنم عادتاً، اما ایشون اینو موکول کردن به بنده که خب من اینو یه جورای سانسور رو فیلتر کنم که اون کلمه مصرف نشه، شرم و حضور پیدا نکنیم در حضور دوستان. مری؟
Yes. So I am especially pleased to be here because my roommate in college was from Tehran and wow. We actually drank together, and I am loosely in touch with her. I had lost touch with her for many years, so this means a lot to me. I have a soft spot for your country and your people because
okay.
of her and that relationship.
Okay. میگویند که من در دورانی که تحصیل میکردم دوستی داشتم، هم دوره بودیم با هم. این دوست من از ایران بود و من به خاطر این دوستی آشنایی خیلی زیاد تحت تاثیر و فرهنگ ایرانی واقع شدم، آشنایی پیدا کردم. البته در حال حاضر یا سالهایی است که من این تماسم قطع شده باش، ولی این همیشه من مورد تاثیر قرار می گرفتم از این فرهنگ ایرانی و این دوستی که ما با هم داشتیم. مری؟
So what it was like. I grew up in a very small village in New York State, but just inside the Canadian border.
خب حالا من بهتون توضیح میدم که داستان من از گذشته چگونه بود. من در یک منطقه‌ای در ایالت نیویورک که در واقع نزدیکی با کشور کانادا می داشت، من در اونجا متولد شدم. Yes.
I come from a long line of alcoholics. I have discovered in sobriety on both sides of my family.
من از یک شجره بسیار طول و دراز الکلی ها آمدم و نسل هم در نسل من اینا داستانشون با الکلی بودن. اسمش
My parents were very good people, but they were very sick with our disease. And the village where I grew up was very tiny and very cold, and there was a lot of drinking.
والدین من بسیار آدمای خوبی بودن. منتها اونا بیماری الکلیسم داشتن. ضمن اینکه در اون شهر کوچکی که حالت مثلا دهکده وار داشت، جمع و جور بود، اونها هم به این بیماری اکثریتشون مبتلا بودن. اوکی؟
My childhood was crazy, and by the time I hit puberty, I was emotionally very sick, and alcohol, which I picked up on my own for the first time at 15, was a lifesaver for me.
Right. میگویند که من دوران طفولیت رو به سرعت پشت سر گذاشتم و زمانی که به سن 15 سالگی رسیدم من خب آشنا شدم با الکل و ضمن این که یک دوره جوانی و یا شباب به قول خودمون یک دوره ناهمگون و ناهمواری بود که من به یاد میارم و همونطوری گفتم در سن 15 سالگی با مشروب آشنا شدم.
There was never anything social about my drinking except that it was usually done in the company of other people.
هیچ وقت من به تنهایی مشروب مصرف نمی کردم مگر آنکه با یک جمعی می بودم و در مثلا در یه حضوری عده‌ای من این کار را انجام میدادم و مشروب مصرف میکردم. Yes.
From the beginning I drank for effect and it was so bad that in my sophomore high school yearbook one of my classmates wrote best wishes in the future and in the AA.
Wow. What a foresight. Hi. میگوید که من وقتی که شروع کردم به مشروب خوری یادم هست و همیشه اینو میخواستم که به خاطر مزه و این چیزای الکل مصرف نکنم، به خاطر اینکه چه اثری روی من میذاره این کارو بکنم. در همون اوایل دوره دبیرستانی به خاطرم هست که در اون کتاب سالیانه‌ای که ما امضا می‌کنیم در آخر سال و دیگه یادگاری می‌دیم که عکس‌ها توش هست و غیره، یکی از دوستان من تو این کتاب نوشته بود که من آرزوی موفقیت می‌کنم برای مخصوصاً روزی که شما وارد الکلی‌های گمنام بشید. Yes.
I believe alcohol saved my life until it almost took it.
می‌گویند که الکل، من اعتقادم این است که الکل برای من یک ناجی بوده، نجات دهنده من بوده تا این که بالاخره آمد و خفت منو گرفت و خلاصه به حساب به جایی رسیدم که دیگه کار از کار گذشته بود. مثلا
The only thing I can say is that I did really well in high school and I went off to college on full scholarship, but I was already really a full-blown alcoholic.
می فرماید که من شاگرد خوبی بودم و از این بابت البته از دبیرستان که وارد دانشگاه شدم و ادامه تحصیل ندادم داشتم، جز در زمره دانشجویان ممتاز بودم، به خاطر همین کمک تحصیلی به من دادن. وقتی که من آمدم و به دوره دانشگاهی رسیدم دیگه کاملا یک الکلی به تمام معنا شده بودم. Yes.
Right before college I picked up marijuana and that began a love affair with other substances. So other substances do play a part in my story, but primarily I was a drunk, or what we call a juice head. I like to drink.
Juice head?
Juice head. I don't know.
Right? What did you say? Juice head? Head?
Juice head, meaning, you know, you like
to drink. Oh, well.
I don't know if it's chance you can translate. But I did a lot of other drugs, but primarily I was a drinker.
Okay. Okay, got it. میگوید که من زمانی که وارد دانشگاه شدم و اینا، خب درسته که من الکل مصرف میکردم، ولی در کنارش هم علف، یعنی ماریجوانا میکشیدم و مواد دیگه را هم هر گاهی استعمال میکردم. البته اصطلاحی رو ایشون به کار بردن که برای من یه خود ناشنایی داشت. ایشون میگویند که من در اون دوره دانشگاه یک لقب این گرفته بودم که کله من از مایعات درست شده، یعنی اشاره‌ای دارم که به خاطر اینکه الکل مایعه و کلهش پر مایعات مثلا الکلی شده، جوس هد شده، جوس همون مثل آب میوه ما میگیم جوس، سرش از مایع الکل مملو شده بوده. Yes, ma'am.
Juice head versus pot head, I guess you could say. Anyway.
Okay.
So the only thing I can really say about my pre-sober life is that I managed to graduate with an undergraduate degree. And that took me a little extra time because I ended up dropping out of school and really fell apart. I was hospitalized for depression, and no one ever asked me back then about my drinking.
Okay. ایشون میفرمایند که سریعا دوره دانشگاهی رو به اتمام رسوندم و مراحل طی کردم، پشت سر گذاشتم، فارغ التحصیل شدم، دوره لیسانس رو تمام کردم و درگیر شدم با یک افسردگی بسیار شدید که نهایتاً بنده رهسپار بیمارستان شدم و خیلی اوضاعم اون موقع دیگه اسفناک شده بود. Yes, ma'am.
So, I actually spent my 21st birthday in the nut house.
So در واقع اینو بهتون بگم که 21 سالم که از دانشگاه اومدم و همه این چیزها، من در یک تیمارستان آزمایشگاه روانی بستری بودم. Yes.
As I look back on that was directly as a result of my childhood but also my use of psychedelic drugs. And I'm fortunate that I was able to recover and come out of that.
Okay. میگوید که من اگر درست خاطرم بیاد این منتهی این بیماری که به حساب افسردگی بسیار شدید بود ریشگیش از دوره بچگیم شروع شد. البته گفته باشم غیر از اون هم اون موادی رو که روی روان و مغز اثر میگذارد، روی روح و مغز آدم اثر میذاره، اونها هم البته بی تقصیر نبودن و اینها دست به دست هم دادن و من بالاخره راهی تیمارستان شدم. Yes, ma'am.
So I moved into New York City. I lived between colleges in New York City and I moved back into New York City after I graduated from college.
اوکی. میگوید که بنابراین من جابجا شدم از این در به اون در، از این شاخ به اون شاخ در شهر نیویورک، از این دانشگاه دانشکده به اون دانشکده، همینطور در حال سرگردانی و دور زدن تو شهر رو این قبیل بودم. Yes.
But I was such a mess that I was never able to hold a job. I had terrible trouble really with employment, with really with getting, having any kind of a stable life. My life was just crazy. Most of my drinking was done in bars, and that's where I spent the bulk of my time.
میگویند که من دنبال شغلی بودم. متاسفانه وضعیتم طوری بود که هیچ وقت نمیتونستم اون شغلی که به دست میآوردم استخدام میشدم بتونم اونو نگه دارم و مرتب به خاطر این از این شاخ به اون شاخ میپریدم، از این کار به اون کار دیگری میرفتم. ضمن این که در این دوران هم نحوه مشروب خاری من شده بود که بیشتر اوقات میرفتم در بار، جایی که مشروب خاری میکنن، ملت و میکده در اونجا مشروب خاری میکرد. Yes, ma'am.
During this time my father had a terrible accident. He, because of his alcoholism, he was having many strokes. He had a terrible accident and fell down the stairs, hit his head, went into a coma, and remained hospitalized for the rest of his life.
Well. در این همین امان بود که پدرم دچار یک سری سکته های ناقص شد و نهایتا هم به خاطر زمین خوردگی ایشون رفتن تو حال کما، اغما، و این حالت تا آخرین روز حیاتش ادامه پیدا کرد. Yes.
I adored my father and this was obviously very difficult for me, but I couldn't allow myself, I didn't allow myself to feel the feelings. I drank them away.
میگوید که من واقعا پدرم رو به یه گونه ای پرستش میکردم و این که به خاطر از دست دادن اون اینقدر دچار ضایعات روحی شده بودم، من پناه میبردم که با خوردن مشروب این احساسات رو که ناهمگونی داشتن و برای من ناخوشایند بودن، من این احساسات رو با خوردن مشروب بتونم از بین ببرم و اونا رو ببرم پایین‌تر و پایین‌تر که حسشون نکنم. Yes, ma'am.
I point this out because all along the way I had steps where I went lower and lower. And when my father had that accident, my drinking really went off a cliff. And I had some sober periods after that, but they weren't many. And I started engaging in a lot of risky behavior.
ایشون یادآوری میکنن که این پدر من که به خاطر اون تصادف و ضایعات بعدی ایشون بالاخره فوت شد، من یه جورایی تونستم که هوشیاری های کوتاه مدتی رو به دست بیارم، ولیکن خب اونا هیچ وقت پایدار نشدن، کوتاه مدت باقی موندن. در همین احوال و این همین مدت زمان بود که من شروع کردم به اعمالی رو انجام میدادم که واقعا ناخوشایند بود و یعنی به هر حال، حالا نمیخوام زیاد برم توی جزئیاتش، این کارایی میکردم که منافی داشت به چیز عموم، اخلاق عمومی و این حرفا، کارهای زیاد ناخوشایند انجام میدادم. Yes.
And after college, a year or so after college, I moved into Greenwich Village where I still live. And it was here that by the last couple years of my drinking really took off because I discovered as I had said, I did most of my drinking in bars, and I discovered after-hours bars in New York. So I started drinking pretty much all the time, which it's no wonder I couldn't hold a job.
Right. پس حالا ما به اینجا رسیدیم که در همین مدت زمانی بود که من آمدم در محلی در نیویورک بهش میگن گرینیچ ویلیج، در اینجا ساکن شدم که هنوز هم در این محل ساکن هستم. این همزمان بود مجدداً با شدت بسیار زیاد و درگیری بسیار بالا با الکل. همونطوری که هم بهتون اشاره کردم، من مدت زمان مصرف من در بار بود، من در بار می رفتم و مشروب خواری ما انجام می دادم و این بود وضعیتی که در اون زمان داشتم. و بازم یادآوری می کنم که نمی تونستم هیچ شغلی رو بتونم نگه دارم، مرتب این شغلا رو از دست میدادم. یاسمن.
So a lot of scary things happened to me during that time. I woke up in places that I had never been with people that I didn't know, and but I couldn't imagine living without alcohol. I couldn't stand being in my own skin. Sober. It was painful.
میگوید که خب این مسئله اعتیاد بنده و الکلی بودنم مرا به جاهایی برد و ماجراجویی در زندگی من پدیدار شده بود. من به خاطر همین داستانها بود که بارها سحرگاهان صبح که از خواب بیدار می شدم جایی بودم که اصلا نمی‌دونستم چرا اینجا هستم، در رخت خوابی بودم که نمیتونستم بفهمم من اصلا این طرف چیه، کارهایی انجام میدادم که خودم هیچ گونه دخل و تصرفی به یادم نمیومد که در این مثلا شب گذشته یا هر چی که بوده به ذهنیتم برسه. و این البته خب باز اشاره کردم به خاطر مصرف مواد و مشروب و این حرفا که انان اختیار به کل از دست ایشون خارج شده بود. Yes, ma'am.
And all I can say is I always wanted to find a way out of my emotional chaos, and I was blessed. The only thing I can say is it was grace that one day I woke up after a particularly not so much out of the ordinary day. I had been at a work event where people were excited about meeting this famous author, and we went out after, and we went from place to place, and I left to come home, but I really went to another bar, and I went into a blackout, which was very common for me. And when I woke up the next morning, this arm was all black and blue. I was missing one of my back teeth.
Okay.
And I said, oh my God, today I go to AA.
All right, man. Okay. می گوید که خب من وارد مرحله از زندگی شده بودم که احساسات من بسیار عصیان زدگی رو درش ادغام شده بود و خب من دنبال رفتن به پیدا کردن شغل مناسبی این بر اون ور پرسه می‌زدم، در به در می‌رفتم. جاهایی بود برای اینکه بریم استخدامی، در یک نشستی در یک گردهمایی بود که برای همین داستان کاریابی مراجعه کردم و اونجا بعد از اون جلسه یا اون محلی که برای همه جمع شده بودن برای کار و از اونجا ترک جلسه که کردیم رفتم مجددا به بار و شروع کردم به مشروب خوری. و این دفعه اتفاقی که افتاد این بود که مشروب خوری من به جایی رسید که من سیاه مست شدم. سیاه مستی من موجب این شد که من دیگه، خب اتفاقاتی که افتاد بعدها که به خودم آمدم متوجه شدم که بازوی من صدمه دیده و کاملا سیاه شده، قسمتی از سر صورتم سیاه شده و من اصلا به خاطرم نمی اومد که کی چی شد چطوری همچی چیزایی اتفاق افتاد، به خاطر این که من در سیاه مستی دست پا می زدم. Yes, ma'am.
And that began my journey. I've had what we call a long, slow recovery. I don't know if you said that. My sober date is April 24th, 1979. I would imagine that's a lot longer than many of you have been alive. And it has been a long, slow recovery.
می فرماید که اون واقعی که نقطه عطفی شد برای من، اون ثانیه‌ای که برای من اتفاق افتاد، اون سیاه‌مستی که من آشنا بشم به الکلی‌های گمنام، از اونجا ورق زندگی من برگشت، ماجراهای من شکل و شمایل دیگه و سمت و سوی دیگه به خودش گرفت و من شروع کردم به یک نوع عرض شود که بازسازی بسیار بطیع و آهسته در برنامه الکلی های گمنام. مطمئن هستم که دوستانی که دور بر من هستن از نظر سنی در مقایسه با تولد هوشیاری من که 24 آوریل 1979 میلادی هست، اینا شاید اصلا اون موقع هم دنیا نیومده باشن و به هر حال من اینو باید بهتون گفته باشم. اوکی مری؟
By the time you get through all that, I can't remember what I said. Anyway,
your sobriety date. That's
I know,
where
I know.
You're
I know, I know. So, I'm going to just break this up. It's like the first 10 years really were alternately wonderful and very difficult.
Oh. 10 سال اول در این برنامه برای من یک داستان عجیب و غریب بود. از یک طرف بسیار عالی بود ولی از طرف دیگه هم برعکس خیلی ناراحتی‌هایی رو در خودم حس کردم و هموار کردم. Yeah. Okay, go ahead.
I really had to learn how to live from the beginning, and the first thing I had to do was mourn the death of my father, which I had never done.
خیلی چیزا رو من میبایست که باشون بتونم زندگی کنم و کنار بیام، اینا رو به حساب پذیرا بشم. یکی از مهمترین چیزایی که میبایست باش کنار بیام این فوت پدرم. Yes.
And then it was important to me to go to a lot of meetings, to surround myself with other AAs socially so that I could be with my tribe and be comfortable. And I had to do a lot of other things to help me heal from my childhood once I put the plug in the jug.
right. Okay. بنابراین من چیزایی رو که در این مدت باش در سالهای ابتدایی باش مصادف شدن، ضمن پذیرا شدن و کنار اومدن با مسئله فوت پدرم، مسائل دیگری بود و خب اینها به سادگی برای من قابل تحمل و پذیرا نمیتونستم باشم. همین که تونستم با یک راه و روش جدید و یک نوع تغییر رفتارهای جدید بتونم خودم برسونم به جایی که مثلا اصطلاح سرپوش گذاشتن توی بطری مشروب و ایشون عنوان کردن که این اصطلاح هست، تونستم این کارو بکنم. خب چیزای دیگه کم کم، البته با داشتن این دوستان و اعضای الکلی‌های گمنام که من شروع کردم باشون آشنا شدن، جا افتادن و اینا شدن مثل این که من در یک قبیله‌ای با اینها زندگی می‌کردم، از عضوی از اعضای این قبیله شده بودم. Yes, ma'am.
I haven't had a very big life, but I've had a very good life, and the bulk of my life's work has been about healing internally. It's been an internal life, and it's been about becoming comfortable in my own skin.
میگن که من زندگی بسیار طولانی مدت پشت سرم نداشتم، ندارم، ولی در این حال چیزی که بسیار بر من ارزشمند شد و جا افتاد مسئله شفایی بود که در نهاد خودم احساس کردم و این پروسه شفا یافتن و نهادینه شدن باعث شد که من برسم به جایی که بتونم آرامش و صلح رو لمس کنم، بتونم عجین بشه در زندگی من و باش بتونم حال کنم و زندگی کنم. من
I'm very grateful to AA. It's given me the tools to live. I know most days when I am uncomfortable or upset, the place I have to look is what's going on with me.
من باید اینو به شما بگم، معترف باشم که به الکلی‌های گمنام من دین بزرگی رو دارم و بسیار از الکلی‌های گمنام سپاسگزارم، چرا که اینها ابزار زندگی کردن رو به من دادن. البته خب بگم، اینم نگفته نماند که خب چیزایی رو که در زندگی روز روگاران رو و در این روزها باش مصادف میشم، خب باید تحملشون کنم یک مسائل رو، ولی خب در این حال با داشتن ابزار و داشتن برنامه زندگی رو گذراند.
I've learned to accept that I have really no control over anything, including my own feelings. The only thing I have control over, and sometimes I struggle with that, is my own actions.
می فرمایند که من بالاخره یاد گرفتم که باید پذیرا باشم. باید نمیتونم چیزی رو کنترل بکنم. حتی جلوی احساسات خودم هم کم میارم و البته میتونم در رابطه با عمل کردم اون افسار رو بکشم و کنترل رو به دست بگیرم و این کارم میکنم و حالا خب به هر حال به جایی رسیدم که یه همچین چیزهایی برای من قابل عملی شده. Yes.
And the one thing I know is that before I can do anything about what's wrong or going wrong is I have to first identify it, accept it, and then see if there's anything I can do. Sometimes there's nothing. All I can do is just accept it. And sometimes I can take actions. Sometimes I can't. I have health issues right now that are driving me a little crazy, and I'm doing what I can, but sometimes you just have to accept and do the best you can to keep on living.
Yes. میگوید که خب ببینید، من مسائل زندگی رو در وهله اول چگونه باش باید روبرو بشم اینه که در وهله اول اینا رو من شناسایی میکنم چه هستن، در وهله دوم اونایی رو که میتونم کاری براش انجام بدم خب انجام میدم، اگر نمیتونم کاری از دست یعنی خب اونا رو رای دیگه ای ندارم، با اونا رو من قبولشون دارم، پذیرا میشم اونها رو. بعد اگر کاری از دستم ساخته است و بتونم به جوابی برسم، شروع میکنم دوره اقداماتی که باید انجام بدم، اعمالی که لزوماً باید انجام بشه اونا رو انجام میدم. در حال حاضر من با مسائلی درگیر هستم، گریبان من رو گرفتن از نظر نقطه سلامت بدن، از نظر سلامت کلی، و خب یه چیزایی هست که معضل است در زندگی من، من کاری از دستم ساخته نیست ولی با اونها کنار میام و این است که هست، چاره دیگه هم نیست غیر از اینکه من پذیرای اونها باشم. Yes, ma'am.
I'm very grateful to AA for giving me the tools to live, for helping me to find the path to outside help that I needed, and for giving me a support. I consider you my tribe, and I know you're there the world over. I've been to meetings all over the world, some where I didn't speak the language, and it's always been a tremendous comfort to me. And I thank you again for asking me to speak today.
That was a wrap already?
Yep.
Okay. Stand by. میگوید که دوستان عزیز در خاتمه گفتارم بگویم که مجدداً تأکید کنم من از غلکوری‌های گمنام بسیار سپاسگزارم، از شما سپاسگزارم، از شماها و جلساتی که به منزله نیروی سوای نیروی خودم و خارج از خودم بهشون رجوع میکنم. من شما رو به عنوان یک قبیله‌ای که قبلا متذکر شدم میبینم، احساس میکنم من که میتونم با اقصانقات دنیا با شما در تماس باشم، با گویش های مختلف با شما در تماس باشم، از تمام این چیزها واقعا احساس سپاسگزاری دارم. ممنونم ازتون که در زندگی من هستید و در خاتمه تشکر داشتن از اینکه این موفقیت موقعیت به دست اومده بود که بیان با ما اینجا صحبت بکنم و عرض شود که در حضور ما باشم. Okay.
So just one thing. Thank you for keeping me sober today.
Okay.
Thank you all. Thank you everyone.
That's a grand finale, huh?
Yes.
Yay. Anyway, میفرماید که من خیلی ممنونم که شماها منو هوشیار نگه میداری، از وجودتون سپاسگزارم، و به این ترتیب ایشون سخنانشو به پایان بردن. Mary, let me express our deepest gratification and appreciation on my side. It was an honor for me to walk side by side and do my meager translation, interpretation, I should say. I always confuse the two. And it was an honor. Thank you so much.